أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين جلسه گذشته آیات 51 تا 56 سوره مبارکه مائده رو در رابطه با موضوع بحثمون یعنی حرمت پذیرش ولایت کفار عرض کردیم. قرآن کریم بعد از اینکه ما رو شدیداً نهی میکنه از اینکه بپذیریم ولایت کفار رو، ولی ما رو مشخص میکنه و معرفی میکنه، میفرماید شما حق ندارید ولایت کفار رو بپذیرید. توضیح هم میدن، تهدیدهای لازم رو هم کردن در موردش که توضیح دادیم. بعد میفرماید انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، که در مورد اینم توضیح دادیم. بعد در مورد وقتی خوب نه کرد از این طرف محاسن پذیرش ولایت الهی رو میفرماید که اگر کسی زیر بار ولایت کفار نره و متقابلا ولایت خدا و رسول و کسانی که ایمان آوردن یعنی امیرالمومنین علیه السلام رو بپذیره چه محاسنی داره. فرمود و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالب. خصوصیت این پذیرش ولایت این استش که شما در حزب وقتی ولایت خدا رو فقط پذیرفتید و رسولش امیرالمومنین، ولایت رسول امیرالمومنین علیه السلام اشتباه نشه که قبلا هم توضیح دادیم در طول ولایت خدا نیست، بلکه چی هستش؟ بلکه مظهر ولایت خداست. اینها مظاهر ولایت خدا هستند و اگر کسی ولایت خدا رو و رسول و امیرالمومنین، که این رسول و امیرالمومنین همون ولایتش ولایتی که ولایت خدا هستش، بپذیرن، این هستش که پیروزی همیشه دارن، یعنی غالب هستن. حالا شما به تاریخ نگاه بکنید، یعنی تحلیل تاریخی کنیم این قضیه رو، ببینیم که این آیه نمود تاریخی چیست. در صدر اسلام هر جا مسلمان ها ولایت پیامبر رو پذیرفتن و تحت فرمان پیامبر بودن و تحت فرمان امیرالمومنین علیه السلام بودن، تو همه چه جنگ هایی که خود امیرالمومنین علیه السلام داشتن، چه جنگ هایی که پیامبر داشتن، چی بودن؟ پیروز بودن. جامعه رو به سعادت و سلامت و رستگاری و پیشرفت می رفت. انحراف، انحطاط، اختلاف و غلبه اشرار بر مسلمین چه اتفاق افتاد؟ زمانی که مردم از پذیرش ولایت پیامبر امیرالمومنین علیه السلام چه کردن؟ سر باز زدن. هر جا شما مراجعه کنید می‌بینید کمی اتفاق افتاده. هر جا از پذیرش ولایت معصوم سر باز زدن، نکبت سراسر وجودشون رو و زندگی و اجتماعشون رو گرفته. شما بعد از هزار و خورده سال از حکومت امیرالمومنین علیه السلام می‌بینید که وقتی مردم ایران تصمیم می‌گیرن نظام ولایی رو یه مرتبه دیگه زنده کنن، یعنی فقط کسی رو سلطان خودشون قرار بدن و حاکم خودشون قرار بدن که حتما انتصاب معصوم داشته باشه و هیچ غیر به اصطلاح مورد تاییدی رو نپذیرن، فقیه رو بپذیرن که ولایتش همون ولایت کی است؟ رسول خداست. ببینید چقدر پیروزی به دست آوردن. شما هیچ جا در کشورهای اسلامی در طول تاریخ مراجعه بکنید همچین پیروزی و همچین اقتداری و همچین عزتی سراغ ندارید اصلا. اگر نگاه اونجایی که مسلمین این نظام رو پذیرفتن و خواستن که این گونه زندگی کنن، ببینید چه اتفاقی افتاد. یک معجزه به قول امام اتفاق افتاد، معجزه قهر. یه حکومتی تا دندان مسلح، شاه، ارتش، ساواکش، آمریکا، هامیش، ابرقدرت‌ها، همه مردم وقتی خواستن ولایت رو بپذیرن چه اتفاقی افتاد؟ اینکه خودش داره مژده میده فان حزب الله هم الغالبون، یعنی مردم وقتی که حاضر نشدن زیر حاکمیت طاغوت باشن، به جای طاغوت اومدن چیکار کردن؟ کفر به طاغوت ورزیدن. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقی. حاضر نشدن که طاغوت حاکمشون باشه، خواستن تحت ولایت خدا باشن. ببینید توی این جهان تا دندان مسلح چقدر پیروزی به دست آوردن، رژیم رو سرنگون کردن، 20 سال پاش وایسادن، بزرگترین توطئه ها و بی‌نظیرترین توطئه ها رو سر این ملت آوردن و مردم در همه اونها روسفید بیرون اومدن. چرا؟ چون تمسکشون به چی بود؟ به ولایت بود و ولایت صحیح خواستن داشته باشن، می‌خواستن زیر ولایت خداوند تبارک و تعالی باشن، حزب الله باشن، حزب شیطان نباشن. جلسه قبل توضیح دادم که اگر کسی مؤمن هم باشه اما گرایش به ولایت غیر ولایت خدا داشته باشه، اساساً از جرگه ایمان چی هستش؟ خارج هست. و این مؤمن باید ذلت رو تحمل کنه، همونطور که ما الان در کشور اسلامی داریم میبینیم. خیلی متدین دارن حافظین، چند میلیون، شما عربستان نگاه کن، عربستان 3-4 میلیون نفر حافظ قرآن داره. کشورهای اسلامی دیگر نگاه بکنید، فلسطین خودمون رو ببینید، کشورهای دیگر نگاه بکنید، مسلمان زیاد داره، مؤمن زیاد داره علی الظاهر، و اما فقط زمانی پیروزی اینا به دست آوردن و عزت به دست آوردن که خواستن چیکار بکنن؟ خواستن تحت ولایت خدا باشن. خداوند تضمین کرده، کان حقا علینا نصر المؤمنین، گفته یاری مؤمنین بر ما واجب استش. هر وقت هر جای جبهه فطرت بخواست فعال بشه و نترسه از جبهه طبیعت و بایسته در مقابل جبهه طبیعت، خداوند کمکش میکنه. چون هیچ جا ما نداریم که این اتفاق بخواد بیفته و نصرت الهی به دادشون نرسه. همیشه اینجور بوده. شما نگاه بکنید، یه اقلیتی به نام حزب الله شیعیان جنوب لبنان، اینا خواستن حزب الله باشن. اصلا اسم گروهش هم گذاشتن چی؟ حزب الله. اما واسطه به هیچ جا نداریم، نه شرقی و نه غربی. ببین چقدر عزت، پیروزی و قدرت پیدا کردن. این قاعده است. پس به این بشارت الهی توجه کنیم. و من یتول الله و رسوله والذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. اگر کسی ولایت اینها رو بپذیره، حتما به پیروزی خواهد رسید. حتما به پیروزی. این که امام سلام الله تعالی علیه به ما دستور داد که شما سعی کنید در سراسر جهان هسته‌های بسیج مستضعفین رو تشکیل بدید، یعنی با این اندیشه تشکیل بدید. اندیشه چی؟ اندیشه ولایت الهی. اگر این تشکیل بشه، همه جا پیروز هستن. چون وعده غلبه خدا به اینها داده، این وعده غلبه رو. بعد در آیه 57، این آیه 56 بود، در آیه 57 مجدداً برمیگرده به لحن اولیه آیات، هم آیه 51 دوباره نهی میکنه ما رو از اینکه چیکار کنیم، از اینکه ولایت کفار رو بپذیریم. میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا لعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم والكفار اولیاء واتقوا الله ان کنتم مؤمنین. آیه 57. ای مؤمنین، هرگز کسانی رو که دین شما رو مورد تمسخر و استهزا قرار میدن، از کسانی که میفرماید که از کسانی که او تل کتاب من قبلکم، قبلا بهشون کتاب دادیم، یعنی کیا؟ یعنی یهود و نصارا، که اسم اینا رو مشخصا در آیه 51 ذکر کردن، لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیا. میگه مسیحی ها و یهودایی که دین شما رو مسخره میگیرن و همچنین ول کفار و کفار و اولیاء خودتون قرار ندید، یعنی تحت ولایت اینا به هیچ وجه نگذارید برید. و تقوا الله ان کنتم مؤمن، بترسید از خدا اگر که چی هستید؟ مؤمن هستید. اگر که مؤمن هستید. یکی این که اساسا کفار دین شما رو قبول ندارند به هیچ وجه. روانشناسیشون هم من تو همین کتاب در و صدف یه قسمتی از روانشناسی اینها رو فصلی باز کردیم، یه قسمتی رو به نام روانشناسی دشمنان اسلام، که توضیح میده اینا اساسا قبول ندارن شما رو، توجه بفرمایید، و هرگز با شما کنار نمیان. خوندم دو سه جلسه قبل از آیات قرآن براتون که اینها اگر بتونن، ان استطاعوا، اگه بتونن میخوان شما رو چیکار کنن؟ براتون گردونن از دینتون. در چند جای قرآن در مورد روانشناسی اینها توضیح میده که اینها چقدر آدمایی هستن، چقدر به اصطلاح اصرار دارن که شما رو از دین خودتون برگردونن. ریشه هاش رو هم براتون بیان میکنه. حالا اگر بخوام خیلی سریع عرض کنم، اینا بحث دشمن شناسی باید براتون بگم اینها رو، ولی حالا همینجوری دو سه آیه رو براتون توضیح میدم. یکی آیه 105 سوره بقره میفرماید که ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین ان ينزل وللمشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم. ما یود الذین، خوب دقت کنید، دوست ندارن کسانی که کافر شدن و همچنین مشرکین این که از ناحیه خدا به شما چی برسه؟ خیری برسه. اینا این تو وجودشون هستش. اساسا از این شما پیروزی به دست بیارید، موفقیتی به دست بیارید، خیری بخواد به شما برسه، چه در جنبه‌های مادی و چه در جنبه‌های معنوی، اونا دوست ندارن اینو. اینو بدونید که دشمن شما بابا شما اینجوری هستن، نمیتونن پیشرفت شما رو ببینن، عظمت شما رو نمیتونن ببینن. این اصل مسلم. بعد میفهمید که چی هستش؟ در 109 براتون بخونم، این دوست نداشتنش رو بیان میکنه، در 109 دوست داشتنش رو بیان میکنه. خب دوست ندارن در ما به ما خیر برسه، پس دوست دارن چی بشه؟ فرماد ود کثیر من اهل الكتابه لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارن حسدن من اند انفسهم. یه بار اسم بخونن. ود کثیر من اهل الكتابه لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارن حسدن من اند انفسهم. اصلا خدمتون که اهل کتاب دوست دارن شاید که بتونن شما رو بعد از اینکه مؤمن شدید براتون گردونن به حالت چی؟ کافر شدن، به کفر برگردونن. چرا؟ حسدن من عند انفسهم، به شما شدیدن حسادت می‌ورزن تو این ایمانی که شما آوردید شدیدن. حالا فرصت نیست که بحث حسادت رو مبسوط باز کنم، اگر خواستید هم مراجعه کنیم به درست صدف بواسطه دیگه میشه ان شاء الله داریم تو همین بحث نسبت مبسوط ان شاء الله اونجا خواهیم آورد برای شما. من بعد ما تبین لهم الحق، بعد از این تازه میفهمن که حقم با شماست، با این که میدونن حق با شماست، با این که میدونن حرف حساب مال شماست، دوست ندارن که شما رو برگردونن کافرتون بکنن به خاطر حسادتی که دارن. این روحیه‌شون هستش. یا در 120 بقره باز ما داریم، در 120 بقره میفهمند که ولن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم، هرگز یهود و نصارا از تو راضی نمیشن تا اینکه تو رو چیکار کنن، تا اینکه حتی تتبع ملتهم، تا اینکه تو این روحیه رو پیدا کنی که تابع ملت اونها بشی، تابع ملت این آیین، تابع آیین اونها بشی. امام فرمود ابرقدرت ها مرز خوشنودیشون از ما تا این حد است که اونها ارباب و آقا باشند و ما چی باشیم؟ نوکر باشیم. آمریکا هرگز به کمتر از این راضی نیستش، دستور دهنده باشه ما مطیع باشیم. ابرقدرت ها همینجا خصلتشون این است، نمیشه عوضش کرد با گفتگو و نمیدونم مذاکره و اینا، نمیشه خوی درندگی طبیعت رو عوض کرد. طبیعت زمانی میتونه خوی درندگی خودش رو کنار بذاره که تحت حاکمیت فطرت در بیاد، یعنی ایمان بیاره، و الا تا وقتی طبیعت طبیعت است خویش چیه؟ درندگی است. برای همین امام فرمود آمریکا تروریسم به ذات هستش، یعنی ذاتن نمیتونه غیر از این باشه، نمیتونه غیر از درنده خویی و روحیه غلبه جویی و سلطه گری روحیه دیگه‌ای داشته باشه. این که ما یه زمانی فکر بکنیم میتونیم بشینیم با مذاکره به همچین جایی برسیم هم اصلا همچین چیزی صحیح نیستش. قرآن قبول نمی‌کنه اینو. شما بشینیم این کار انجام بدیم، بشینیم با مذاکره و گفتگو و فلان، فکر خب مثلا اونا دیگه متعادل شدن و آدم شدن، نه. اونا فقط ثابت کردن در طول تاریخ یک زبان بیشتر نمی‌فهمن. اون زبان چیه؟ زبان عزت و قدرت هستش. شما باید اونقدر قدرت تهیه کنید تا کوتا بیان. و اعد لهم ما استطعتم من قوه، تا میتونید در مقابل دشمن خودتون قوه تهیه بکنید، نیرو تهیه بکنید، تا اونها چی هست؟ ترهبون به عدو الله و عدو بکن، تا در مقابل به وسیله این قوه و نیرویی که تهیه میکنید دشمنان خدا و دشمنان خودتون رو بترسونید که جلو نیان، خیال تجاوز به شما نزنن، به سرشون نزنن. الان هم اگه ایران رو تحویل میگیرن حسابش میکنن در معادلات جهانی برای این هستش که ایران قدرتمند هستش، ایران مستقل، حرفی زده و پاش هم تونسته وایسه، جنگ کردن و وایسا جنگید، اما اقسام توطئه کردن سر جاش وایسا رو نلرزید. و مقام معظم رهبری دائم ما توصیه میکنه که این رو شما بدونید، چندین بار ایشون فرمودن این رو، هر کس قلدری کرد فقط تنها راهش این هستش که جلوش بایستید. که من در شب نیمه شعبان بحث روحیه فطرت طبیعت این توضیح رو مفصل دادم برای آقایون که چرا هر وقت فطرت حتی به قیمت کشته شدن، حتی به قیمت کشته شدن جبهه فطرت جلوی طبیعت وایسه، طبیعت پس میزنه و میارزه جلوش وایسه، نباید کوتا بیایی حتی کشته بشی. بنابراین میفرماید که شما هرگز اینها رو ولی خودتون قرار ندید که چیکار میکنن دین شما رو اینا که دین شما رو مسخره میکنن قبول ندارم. در جای دیگه در قرآن میفهمد که چی هستش؟ ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون. همیشه مجرمین مؤمن رو مسخره میکنن، این قاعده است. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، همیشه بهشون میخندن. قول کجاست؟ قول از نگاه قیامتی هستش به دنیا. کانو مؤمنین همیشه وقتی در دنیا بودن، روز قیامت توضیح میده خداوند تبارک و تعالی، مؤمنین مجرمین هر وقت در دنیا بودن مؤمنین رو دائما مسخره میکردن. کانو من الذین آمنو یضحکون، مسخره میکنن حزب اللهی رو، مسخره میکنن اونایی که ایمان ندارن و مجرم هستن. گناهکارها پای حزب اللهی و مؤمن رو چیکار میکنن؟ مسخره میکنن. کانو من الذین آمنو یضحکون و اذا مروا بهم یتغامزون، موقعی که رد میشن از کنار اینها، غمزه شنیدی دیگه، یتغامزون یعنی با غمزه رد میشن از کنار اینها. یه نگاه خیلی تحقیرآمیزی به اینا میکنن و همچین، که انگار مثلا یه مش آدم های منگول و مثلا آدم های مثلا حفلی و ابله و پخمه رو دیدن اینجوری نگاه میکنن. و ازن قلبو الى اهلهم انقلبو فکرین، موقعی که خودشون میان تو خودشون خیلی میگن و میخندن و شاده و تو اون خودشون هم ممانی رو مسخره میکنن، از گلایی رو مسخره میکنن. و ازن قلبو الى اهلهم انقلبو فکرین و اذار اوهم قالو انها اولا الى والون، موقعی که متدینین و حزب الله و مؤمنین رو میبینن میگن این آدم های پخری هست، این آدم های گمراهی هستن. اونا میگن که مؤمنین چی هستن؟ گمراه هستن. خدا میدونه راهی که اونا سراغ دارن چیه؟ که مؤمنین میگن چیه؟ به مؤمنین میگن اینا گمراهن. قالو انها اولائه لوالون. این روحیه جبهه کفر هستش. اینو بدونید. قرآن میگه خب شما میخواید همچین کسایی رو ولی خودتون قرار بدید؟ حق ندارید همچین کسایی رو برای خودتون قرار بدید. بعد تهدید میکنه. جماعت چی هستش؟ واتقوا الله ان کنتم مؤمنین. بترسید از خدا اگر ایمان دارید. اول از این قاعده میخواد چی بگه؟ چرا تو این چند آیه همونطور که قبلا هم گفتم خطاب با مؤمنین میکنه، بعد به مؤمنین میگه قبول نکنید زیر ولایت نرید؟ گوزی دادم براتون. چه مؤمن یعنی کی اساسا؟ یعنی کسی که تحت ولایت خداست. الله ولی الذین آمنوا. برای همین با غیر مؤمن خدا کاری نداره، نمیگه ایها المسلمون، نمیگه ایها الناس، میگه مؤمنینی که حقیقتا تحت ولایت خدا هستن. ای کسایی که تحت ولایت خدا هستید تحت ولایت کسی دیگه نرید. یعنی چی؟ یعنی لازمه ایمان هست، جزء ذاتی ایمان این هست که زیر بلیت کسی و زیر ولایت کسی نره. نمیتونه کسی مؤمن باشه ولایت کسی غیر از خدا رو بپذیره. ممکن نیست مؤمن باشه و ولایت غیر خدا رو بپذیره. خوندیم آیاتش رو. اگر بپذیره و من یتولهم منکم فانه منهم، هر کس بپذیره حتما از ایمان خارج میشه. یعنی نمیشه من بگم که من زیر پرچم شما هستم میخوام برم زیر پرچم اونام باشه. نمیشه، یا زیر این پرچم یا زیر اون پرچم. دو راه بیشتر نیستش، حد وسطی هم وجود نداره. دو راه وجود داره. قد تبین الرشد من الغی، روشن هم شده راه رشد از راه گمراهی. دو راه بیشتر، یا طاغوت یا خدا، یا طبیعت و یا فطرت، یا حرکت از ظلمت به نور یا حرکت از نور به ظلمت. برای همین خطاب با مؤمن یعنی چی؟ یعنی اساسا آقای عزیز لازمه ایمان براءت هستش، تولا و تبرا دستگیره های ایمان هستن. در روایت ما داریم دستگیره های ایمان تولا و تبرا هستن. ما مؤمن نیستیم که یه طرفه فقط چی داشته باشیم؟ ولایت داشته باشیم. ما تبرا جزء فروع دینمون هست و جزء دستگیره های ایمانمون هست. بله ما دقیق وای میسیم، سینمون هم سپر میکنیم، جلو وای میسیم و میگیم مرگ بر آمریکا. تبرا داریم. ما میگیم براءت من الله و رسول. تبراست دیگه. ما میگیم اللهم لعن اول الظالم ظلم حق محمد و آل محمد. و آخر تابع الله و لازالک. حالا بعضی ها که خودشون ترس دارن تو دلشون به قول قرآن فی قلوبه هم مرزون که یه سار اونه الیهن با سرعت میخوان برن رابطه برقرار کنن با عبر قدرت ها و با کفار، اونها میگن آقا بیاید اون اشاره بر آمریکا رو حسش بکنیم. چی کار داریم مرگ به آمریکا ما میگیم؟ برای چی میگیم؟ اما فقط مرگ به آمریکا مرگ میاره برای ما. مرگ به آمریکا اشاره نیستش که ما گفته باشیم. شما بیاید تمام این زیارات ما رو بخونید، تمام این زیارات ما رو بخونید، همش براءت داره. اتقرب الى الله، ما تقرب میجوییم به خدا و الی رسولهی و الی امیرالمومنین و الی فاطمه و الیکم به موالاتکم و به براءت من اعطاکم، با براءت از دشمنان شما ما تقرب به شما میجوییم. لعن یکی از مسائل اساسی هستش در زندگی یک مؤمن. مؤمن باید اهل لعن باشه، مؤمن باید اهل براءت باشه، مؤمن باید عضو غیر مؤمن رو باش در با نهایت دقت و ظرافت برخورد بکنه. اگه اسمش رو می‌خوایم بزنیم تسامح، خودگول زدن هستش. ما تو اینجور مسائل اهل تسامح و تسامح نیستیم به هیچ وجه. خداوند داره صریحا به ما دعوت بکنه ما هرگز اینا رو به عمر ولی قبول نکنید. حالا شما بیا تسامح و تسامح تقدسی داره وقتی که در مقابل کلام خدا. تسامح و تسامح روابطی هست بین خود مؤمنین هستش. رحما و بینهم اذلتن علی المؤمنین، توضیح دادم براتون. اذلت نرمایی در مقابل خود مؤمنین ذلیل هستن، اهل تسامح زنم هستن، نه در مقابل دشمنی که تا دندون مسلح هستش مقدسات رو مسخره میگیره. ولایت فقیه رو مسخره نکردن، بسیج رو مسخره نکردن، امام زمان رو مسخره نکردن، فقه رو مسخره نکردن، رساله رو مسخره نکردن، معصوم رو زیر سوال نبردن. همین آقای سروش زیارت نامه های ما رو، زیارت عاشورای ما رو زیر سوال نبر. صریحا میگه آقا اینا، اینایی که تو زیارت ها هستش نمیدونم، اینا چیزای درستی نیستش، اینا معقول نیستش، اینهایی که بلبراعت ها و لعن هایش خود معقول نیستش. ای بابا، زیارت عاشورایی که معصوم انشاش کرده میگه معقول نیستش. با کدوم عقل معقول نیستش؟ با عقل شما؟ میگه ما اینا درست نیست، اینا ما باید یه جور دیگه نگاه بکنیم. اینا لعن که ما که 20 سال امتحان کردیم جناب آقای سروش، آقایان تجدید نظر طلب، ما که در حال 20 سال داریم امتحان میکنیم دشمنانمون رو، قدم به قدم باهاشون راه اومدیم، فهمیدیم اینا مزه دهنشون چی هستش. ما تمام جنایات اینها رو، توطئه اینها رو با گوشت و پوست و خونمون تو این 20 سال لمسش کردیم. ما تو کردستان لمس کردیم، اون موقع سر بچه‌هامون رو با موزاییش می‌بریدن. ما توی سوسنگت اینو درکش کردیم، موقعی که به یه دختر 17 18 ساله ما نزدیک 20 نفر تجاوز کردن، به پسرای ما تجاوز کردن. ما اون موقعی که توی زندان‌های عراق تجربهش کردیم با اون شکنجه‌هاشون، تو جبهه‌ها، تو بمب شیمیایی‌ها ما اون رو تجربه کردیم، توی حلبچه که 5000 نفر یه جا خوش کردن تجربه کردیم اینا رو، توی خلیج فارس موقعی که هواپیمای مسافر بری با 270 نفر مسافر می‌کشتن تجربه کردیم اونا رو. چی می‌خوان از ما و خویشون چه خویی هستش؟ در مرز شرقیمون با مواد مخدر تجربه کردیم اینا رو، با اینکه امسال جمعیت دانش آموزمون 100% افزایش معتاد داشته داریم تجربه میکنیم اینا رو، با پاشیده شدن کانون خانواده ها داریم امتحان میکنیم اینا رو، میبینیمشون دیگه. بعد اینا بگیم چی با اینا چیکار کنیم؟ با اینا دست دوستی بدیم، طرح دوستی بریزیم؟ این کار که هیچ چیز خوبی برای ما نمیخوان. قرآن میفرماید روانشناسی که اینها اساسا از اینکه خیلی به شما برسه ناراحت هستن. خب ما با اینا چجوری کنار بیام؟ کسایی که دین ما رو اتخذوا دینکم هزوا لعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبل، اینا مسخره دارن میکنن دین شما رو. وقت ما با اینا چجوری کنار بیام؟ آقا رابطه اقتصادی است باشه، رابطه سیاسی است باشه، ایبی نداره، اما بر اساس همون سه اصل، حکمت، عزت و مصلحتی که مقام معظم رهبری فرمودن، بله بر اساس اون ما رابطه برقرار میکنیم، به شرطی اونا اراده آقای بر ما نداشته باشن، نخوان به ما خط بدن، نخوام بگن شما اگر مثلا میخواید ما یه کار اقتصادی براتون بکنیم باید این شرایطی گذاشتن دیگه، شرایطی فرستنم. یک، اصل ولایت فقیه رو بردارید. دو، سپاه پاسداران رو منحل بکنید. سه، شعار چنین و چنان رو حذف بکنید. خب پس مثل کاری که بانک جهان میکنه، مثل ولایتی که اتحادیه اروپا میخواد روی ترکیه داشته باشه. ترکیه الان سالهای سال هستش، هر سال که جلسه اتحادیه اروپا تشکیل میشه، پیروز هم دوباره تشکیل شده، ردم کردن اتفاقا، تشکیل میشه، درخواست که ما عضو اتحادیه اروپا بشیم، هر سال میگن که نه شما لایق نیستی جزء اتحادیه اروپا بشی. چرا؟ چون شما اونطور که باید دین زورایی تو کشورتون نکردید. هنوز مظاهر دینی و مظاهر نمیدونم خرافات و مظاهر تروریسم و از این حرفایی که میتراشن برای خودشون، مظاهر بی تمدنی تو کشور شما هستش، شما نمیتونید اروپایی بشید. وقتی کسی تو روانشناسی، خداوند داره روانشناسی اینو بیان میکنه، چی دارید میگید؟ جالب اینجاست، قبل از اینکه آیه سروش بگه که اصلا اینا تواجد فرهنگی نکردن به ما، تبادل فرهنگ هست، خودشون گفته ما قصد چی داریم؟ خودشون اعتراف میکنه که ما قصد تهاجم فرنگی داریم، اینا میخوان ما رو تأثیر بکنن. خیلی جالبه ها، خودشون میگه اصلا کار ما مسخ فرهنگ ایران هست، باید مقدسات در اونها بین برد، تو کتاباشون صریحا نوشتن، تو سخنرانیشون هم ابا ندارن از اینکه بیان کنن، خود فروخته های داخلی ما اینا رو تأثیرشون میکنن، که نه اینا خیلی آقا، اینا آقا تر از این اهل گفتگو هن، اینا اهل مذاکره هستن و چنین و چنین. ولی خدا چیز دیگری میفهمه. بعد خداوند دست میذاره روی نقطه بسیار حساس. شما دقت کنید، همه اینا رو بیان کرده، یه دفعه میگه شمایی که من دارم خطابتون میکنم، آی بندگان من، آی مؤمنون، فاتقوا الله ان کنتم مؤمنین، بترسید از خدا اگر مؤمن هستید، و هیچ چیز دیگه نترسید، فلا تخشوهم وخشون، از اونا هرگز نترسید، اونی که لایقش هست که بترسید ازش من هست، یعنی همونی که قبلا خدمتتون هستم جلسه قبل، ولا تأخذوا في الله لومتا لائما، فرمود در راه خدا ملامت، هیچ ملامت کننده تو رو نگیره. یا در همین آیه 54 فرمود چی هستش؟ ولا يخافون لومتا لائما، در راه خدا از ملامت هیچ ملامت کننده نمیترسن. اینها هستن که پیامبر تشریحشون میکنه، توضیحشون میده، میگه اینا ایرانیایی هستن که اینجوری هستن، نمیترسن از کسی. ولی ما نه، ما خیلی از کسایی که الان توی کشور ما هستن، بلندگو و میکروفون و تریبون زیادی هم دارن، شخصیت های فرهنگیمون و همچنین از شخصیت های سیاسیمون، کسایی هستن که سیاستش واقعا میترسن از دشمن. نخاف و ان یصیبنا دائره، نخشا ان تصیبنا دائره، میترسیم از این که به ما تو این دایره و گردش روزگار حادثه برسه. خیلی عاشو بیتن. و برای همینم رفتن دست دادن با دشمن و مذاکره کردن و روابط حسن دارن برقرار میکنن. برای همینم هست که دشمن راحت از اونا تعریف میکنه. راحت از اونا تعریف میکنه. ببینید چه روزنامه هایی رو اسرائیل و انگلیس و کشور اروپایی و در رأسشون امریکا ازشون تعریف میکنه. چه شخصیت هایی در کشور ما ازشون تعریف میشه. چه شخصیت هایی تعریف شد. امام فهمون اون موقع که امریکا از ما تعریف کرد ما باید به خودمون چیکار کنیم؟ شک بکنیم. موقع دشمن از ما تعریف کرد باید شک کنیم. خب ببینید. یه جمله هست از امام خیلی مهم است. فهمون آن روزی که امریکا از ما تعریف کند باید عزا بگیریم. آن روزی که کارتر و ریگان از ما تعریف کند معلوم می شود که در ما اشکالی پیدا شده است. ببین کیا دارن تعریف میکنن، حالا مشخص است کیا تعریف میکنن، روزنامه که دارن مینویسن. پس به طور کلی تبرا از کسایی که اهلیت حاکمیت سیاسی و ولایت رو ندارن شرط ایمان هست. در یه روایتی ما داریم که براتون تو بحث سامه کنم تو در بحث امر معروف و نهی از منکر براتون اینا رو من ذکر کردم، مراجعه کنید به اونجا، اون خیلی مهم هست. فرمود این از پیامبر هستش این روایت، ان الله یبغض المؤمن الضعیف الذی لا دین له، خداوند از مؤمن ضعیف بی دین بدش میاد. متعجب کنید مؤمن ضعیف چی؟ بی دین. گفت بود مثل چیه؟ مثل کوسه ریشدار. کوسه ریشدار یعنی قائل اینجوری هستش. ادامه روایت رو که یادم هست این از قیله و مل مؤمن و ضعیف الذی لا دین له، این مؤمن ضعیفی که ایمان نداره کیه؟ فرمود الذی لا ینها عن المنکر، کسی اهل نهی از منکر نیست. اینجا جایی که منکر انجام میشه سکوت میکنه، میتونه ها احتمال تأثیرم میده، چه در منکراتی که فردی هست و چه در منکراتی که جهانی و اجتماعی هست. اونا که خیلی به هر حال سید و شهدا فرمون ارید و انعامر بالمعروف و انهان منکر، من اصلا قیام کردم بر نهی از منکر قیام کردم. وقت ما بریم زیر راحت زیر ولایت دیگران قبول کنیم، خدا میفرماد که نباید بترسید از قطع رابطه با کفار نترسید. وقتی اونجا میگه اصلا زیر ولایتشون نرید، بعد میگه وتقون وتقوا الله ان کنتم مؤمنین، شما اگر حقیقتا مؤمن باشید فقط از خدا میترسید، بس هیچ چیز دیگه نمیترسید، از هیچ کس حساب نمیبرید، از هیچ کس. خدا کمکتون. به ادو و ده دشمن توجه نکنید که آه اینا امکانات دارن، اقتصاد دارن، بمب اتمی دارن، چنین از چنان است. خب آقا 20 سال میخواستن ما رو از پا در بیارن، تونستن؟ با همه دنیا اومدن کمک عراق کردن، تونستن؟ ما چون فقط خدا رو دیدیم، بسیجی‌ها چون فقط خدا رو دیدن همینجوری پاکار وایسادن، همینجوری شد، پیروز شد. نترسید. فرمود والله قسم اگر بترسید دین ندارید. چی گفت اینو؟ امام فرمود اگر بترسید دین ندارید، هرگز نترسید از اینا. به هر حال تو قطع ارتباط شما یه بار تجربه کردید، یه بار که ما زیاد تجربه کردیم با این اتحادیه اروپای مستکبر نازک نارنجی که تا یه جا میخواد بهشون یه فشاری بیاد زود میگه ما قطع ارتباط. فکر میکنم که اگه ما قطع ارتباط کنیم با این الان اصلا نکبت سر روی ما رو میگیره. با هم قطع ارتباط کرد تا آمریکا رو قطع ارتباط، امام فرمود ما این رو به فال نیش میگیریم، قطع ارتباط با آمریکا رو به فال نیش میگیریم. سر قضیه سرمون رشدی امام فرمود اون حکم صادر کرد، قرار کردن رفت. خود چی شد؟ ما هم تحویل نگیریم، قرار کردن رفت. بعد دست از خود به سر کم شما التماس کردن برای برگشت. از کسی نترسید. ولی خیلی از شخصیت های ما بودن ترسیدن ها، خیلی هاشون بودن اومدن گفتن که هی خواستن ماسمالی کنن این قضیه رو، رفتن بعد یه جوری آشتی درست بکنن، مثلا آقا از دست ما نرنجید، مثلا ما مخلص شما هستیم، تو خود از اون ناراحت نشید، اگه شما ناراحت بشید دیگه ما روزگارمون سیاست. خیلی براشون مهمه که یه موقع شخصیت های غربی نرنجن از دست ما، یا مثلا سازمان های بین المللی یه موقعی نگن اینا مثلا اوفن و جیزن و اوخن، مثلا توی این یه اعلامیه علیه ما صادر نکنن، مثلا بگن تو ایران حقوق بشر رعایت نمیشه. خودشون تو فیلماشون نشون میدن که دارن آدم میکشن، ما حقیقیشون برید این مذهب داوودی رو ببینید که اینا چجوری توی معبدشون اینا رو زنده زنده سوزوندن. فیلمای اسرائیلی نگاه کنید چجوری دارن شکنجه میدن. فیلمای بوسنیایی‌ها شما نگاه بکنید که سربها چجوری بوسنیایی رو، فیلم حقیقی زنده شه، چجوری توی خونه بوسنیایی رو میزنن آتیش میزنن. بعد هیچ که اینا مثلا حقوق بشر اینجا اصلا معنا نداره، اینا آدم نیستن که بخواد حقوقشون رعایت شه. بعد 13 تا یهودی رو به جرم جاسوسی میگیرن، کمیسیون رو بشر سر صداش برد. ما بیدینی مگر اینا بترسیم و بیدینی مگر حساب ببریم از این اعلامیه ها و از این حرفا؟ تا الان هم هرچی نکبت تو مملکت ما زیاد شده، هر نکبتی که بگید مالی نیستش که مسئولین ما از اینکه حکم خدا را اجرا بکنن ترسیدن جا زدن. اون بعد در برخورد با بد حجابیشون که حالا ببینید آمار طلاق چقدر رفته بالا، نکبت و فساد و فحشا منکرات چقدر زیاد شده، اون از برخورد با اعتیاد که خب حالا امسال دارن تو جمعیت دانش آموزشون 100% افزایش معتاد داشته و ببینید چه افتضاحی تو این مانو جمعیت دانش آموزشون است، تو دانشگاه و جاهای دیگه بمانه. آیه 28 سوره مبارکه آل عمران هستش. آیه 28 میفرماید که لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلك فلیس من الله شیئا الا ان تتقوا منهم تقاتا و یحذرکم الله نفسه و الی الله المصیر. هرگز مؤمنین کافرین رو اولیاء خودشون قرار نمیدن، نباید قرار بدن. من دون المؤمنین، من دون المؤمنین یعنی کافر مؤمن غیر مؤمن رو قبول نمیکنه. حالا که مؤمن باید فقط تحت ولایت مؤمن باشه، این مؤمن کیا هستن میمونه برای جلسات آینده که قرار مفصل شرح بدیم. یعنی ما فعلا گفتیم که حکم حرمت پذیرش ولایت مال دو گروه هستش، یک کفار، دو مؤمن و مسلمانان غیر صالح یا نمیتونیم بپذیریم. و فقط از مؤمنین یه گروه هستن که میشه ولایتشون پذیرن، مؤمنین صالح هستن. اینکه مؤمنین صالح هم کیا هستن بعد درمش بررسی میکنیم. خب میرسیم دیگه، بحثا میرسیم. فعلا در مورد چی هستش؟ در مورد کفاره. میفهمید مؤمنین هرگز نباید کفار ولی خودشون قرار بدن بدون مؤمنین، یعنی باید حتما تحت ولایت کی باشن؟ مؤمنین باشن. و من یفعل ذالک، هر کسی این کارو انجام بده چی میشه؟ و من یفعل ذالک، هر کسی این کارو انجام بده میفهمید که فلیس من الله شیئا، ارتباطش با خدا چیه؟ قطع. دیگه با خدا هیچ ارتباطی نداره. خیلی تهدید بزرگی است. فلیس من الله، یعنی به محض که ولایت اون رو پذیرفتی تو و خدا تمام، رابطت قطع میشه. یعنی از توی دریایی که تو کشتی ولایت داری میری میافی توی دریا. حالا بیا درستش بکن. یه اقیانوس بی سر و ته و بی انتها با انواع حیوانات و طوفان و چه و چه، توصیفش هم براتون توضیح دادم دیگه در سوره بقره. میگه ولایت تو تشریح کرد، ولایت یعنی کشتی که توی طوفان فقط داره حرکت میکنه، مثل کشتی نوح که خیلی خوب است. داستان کشتی نوح رو یه مرتبه از جهت ولایتش براتون بررسی کنیم، میرسیم ان شاء الله اگر فرصت بشه. آقا کشتی نوح لا عاصمه، میگه قرآن داره میگه دیگه لا عاصمه، یعنی دیگه امروز تو جریان داستان نوح میگه، میگه امروز پسرش میگه، پسرش میگه من میرم، پدر نوح پسرش میگه بیا تحت ولایت ما باش، بیا توی کشتی. میگه نه من میرم به بلندی پناه میبرم. فرماید لا عاصمه، امروز هیچ جای دیگه هیچ پناهگاهی وجود نداره جز همین کشتی، همه نابود خواهند شد. در جریان حرکت انسانها از آغاز خلقت تا قیامت یک کشتی هستش که انسانها رو نجات میده، اونم کشتی خداست که عمه انبیا مظهرش هستن. مثل اهل بیتی که سفینت نوح، خونده بسو مثل اهل بیت، اهل بیت من مثل کشتی نوح هستش که من رکبه ها نجا و من تخلف انها غرق، هر کس سوار بشه نجات پیدا میکنه و هر کس جا بمونه چی هستش؟ غرق میشه دیگه، جای دیگه نیست. برای همین فرمود شما اگر که خدا رو بذارید کنار و تحت ولایت مؤمنین در بیایید و تحت ولایت کفار بخواید قرار بگیرید، فلیس من الله فی شیء، از طرف خدا در چیزی نیست. یعنی چه از طرف خدا در چیزی نیست؟ یعنی با خدا ارتباطی نداره، قطع ارتباط کامل با خداوند تبارک و تعالی داره. بعد میفهمید چی هست؟ میفهمید که الا ان تتقوا تقاتن، الا ان تتقوا منهم تقاتن، مگر اینکه شما از باب تقیه موقع ولایت رو بپذیرید، یه چاره نداشته باشید. مثل که مثل زمان شاه که خیلی حاضر زیر ولایت شاه باشن اما چاره‌ای هم نداشتن، نمیدونستن شاه رو سرنگون کنن، که قدرتشو نداشتن. امام که اون موقع قیام کرد 42، یه عده قلیل کمک کردن و بقیه راه نیومدن، اگه میومدن بقیه خب همون موقع سرنگون شده بود، اما نشد. چه تونستن از تحت ولایت طاغوت خواهد بیان بیرون؟ زمانی که با هم متحد شدن، قوه جمع کردن. در وقت قوه و توان نباشه نمیشه کاریش کرد. امام حسن علیه السلام دید یاراش کمکش نمیکنه، گفت صلح میکنیم با معاویه. معاویه شد چی؟ خ خلیفه رسول الله، یعنی والی همه شد، مثل کاری که سایر معصومین کردن، امام صادق کرد، تکرد که علی‌الظاهر همشون تحت حاکمیت کی بودن؟ مثلا منصور و کی و کی و این خلفای عباسی. اما این ابا تقیه بود که پذیرفته بودن الا ان تتقو منهم تقاتل، مگر اینکه شما دیگه چاره نداشته باشید. مثل یه مسلمانی که الان داره کجا داره زندگی میکنه؟ تو عراق داره زندگی میکنه یا در آمریکا داره زندگی میکنه یا هر جای دیگه. اونجا که نمیشه نمیشه، ولی اونجا که میشه باید عوضش کرد، باید عوضش کرد. امام صادق علیه السلام همیشه آماده جهاد بود، حتی اگر من یاد داشتم جهاد میکرد، یعنی نظام ولایی رو به هم میریختم، نظام ولایی الهی رو بیاد میکرد. بقیه ائمه همینجوری بودن، بقیهشون همه ولی نمیتونستن، یار نداشتن که این کارو بکنن. میفهمم شما حق ندید ولایتتون رو قبول کنید الا ان تتقوا منهم تقاتن، بعد خیلی تهدید تون میشه. میفهمم چی هست؟ ببین هر جا مسئله ولایت کفار هست، هیچ کدوم از آیاتی که براتون خوندم نبوده که این تهدید رو نداشته باشه بدون استثنا. یعنی بیدینی محض جلوت مجسم میکنه برای که بفهمی آدم بیدینی هستی اگر زیر ولایت کسی دیگه بخوای بری. فهمه چه؟ و یحذرکم الله نفسه، خدا شما رو از خودش میترسونه. تعبیر رو دقت کنید، میترسونه شما رو از خودش اگر بخواید ولایت دیگر رو قبول بیارش. توی نسبت، تو نسبت اگر جنین توی رحم مادر تحت ولایت احکام و قوانینی که منطبق با شرایط زیستی دنیا حاکم بر جنین هست نباشه، چه اتفاقی میفته؟ ناقص متولد میشه. در دنیا اگر مؤمنین تحت قوانین، تحت یعنی تابع قوانین حاکم بر آخرتی که حاکم بر دنیایی که منطبق با آخرت هست نباشن، ساقط میشن دیگه، میشه فلیس من الله فی شیء فما یحذرکم الله نفسه. یعنی شما اساساً ناقص متولد میشین، تا دیگه کاری نمیشه برای ناقص کرد، شما اصلا از جرگه ایمان خارج خواهید شد. یحذرکم الله نفسه و الی الله المصیر، باز تذکر میده که بازگشت همتون هم به سوی خداست. پس مواظب باشید که در این حرکت به سوی خدا، خیلی بحث داره این آیه، اگر میخواستیم خیلی مبسوط وارسیم چندین جلسه رو همین آیه میموندیم. در مسیر حرکت به سوی خدا تنها کی میتونه هدایتتون بکنه؟ خدا. وگه میشه ما الی الله المصیر باشه، انا لله و انا الیه راجعون باشه، بعد تحت ولایت طاغوت بریم به سمت خدا؟ میشه اصلا؟ اصلا ولایت طاغوت ما رو به سمت خدا سالم میبره یا نمیبره؟ ما رو به لقاء دلچسب و مطمئن میرسونه نمیرسونه؟ نمیرسونه، میکشونه به جهنم. چرا؟ والذین اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. چرا؟ چون اونایی که ولیشون طاغوت هست، حرکتشون از نور به ظلمت هست. در نهایت وقتی الی الله المصیر، اونجا تو به جهنم میرسی، نه به بهشت و نه به خدا میرسی. اینکه الی الله المصیر رو میگه حواسمون جمع باشه، یعنی چی؟ که شما اساسا مؤمن و تحت ولایت خود خدا باید بیاد به سمت خدا. همون بحثی که جلسات آغازین گفتیم، بحث چی؟ ربوبیت خداوند تبارک و تعالی و ولایت خدا. ما تحت ربوبیت او باید بریم جلو، نمیتونیم خودمون تحت ولایت کفار قرار بدیم. برنامه های زندگیمون و ارتباطاتمون و اقتصادمون و سیاستمون و مدیریتمون و هنرمون و تعلیم و تربیت و تعلیم و تعلممون رو بسپاریم دست دیگران برای ما تصمیم بگیرن، بعد ما بخوایم با این برنامه بریم به سمت خدا و خدایی بشه جامعهمون، خب نمیشه. اینا رو باید خود خدا تعیین بکنه کیفیتاشو، ما نمیرسیم به خدا من تبارک تعالی. اینم از این آیه. چند آیه دیگه مونده در این رابطه که ان شاء الله در جلسه بعد در خدمتتون خواهیم بود. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.